به کندی جذب میشه، تبدیل به چربی نمیشه، میسوزه. قند یکی به تندی جذب میشه و بدن مجبور اونو تبدیل به چربی بکنه. به هیچ وجه دوربر الکل نرید. الکل نه تنها بیماری قلب عروقی رو کاهش نمیده، بلکه به شدت هم افزایش میده. نوع پخت برای افرادی که سکته کردن یا در معرض سکته کردن هستن، بهتره که از نوع آب‌پز باشه، بخارپز باشه، کباب ملایم باشه. سرخ کردن شدید، حرارت‌های خیلی شدید مواد غذایی رو از نوع مطلوب به نامطلوب تبدیل می‌کنه و در واقع چربی‌های خون رو بالا می‌بره. غذای فراوری رو نمیگم اصلاً مصرف نکنید، ولی تا جایی که می‌تونید کم بکنید. بدن ما هر چیزی رو که نشناسه در مقابلش موضع میگیره، این خودمون هستش. در طبیعت غذایی که هم چرب و شیرین باشه به ندرت پیدا میشه. در طبیعت غذاهای تصفیه شده به ندرت پیدا میشه، ولی وقتی ما میوه ها رو آبشون رو میگیریم، میوه رو تصفیه میکنیم. غلات وقتی پوستشون رو میگیریم تصفیه میکنیم و بدن ما اینها رو نمیشناسه، بهشون برخورد نامطلوب میکنه و بدن به مرور زمان فرسوده میشه و دچار بیماری های مختلف از جمله بیماری های قلبی میشه. کسانی که سکته کردن، بهتره که از غذاهای خیلی پرحجم خودداری کنن. به جای 3 وعده 6 وعده بخورن، ولی در حجم کمتر. و در آخر یه چیزی که این روزا خیلی گمراه کننده است، بحث شکلات های سیاه یا شکلات های تلخ هستش. قهوه، چای، شکلات آنتی اکسیدان دارن، درست و خوبم هستن، در حد کمش، حد رقیقش. ولی شکلات هایی که به عنوان تلخ تو بازار است اکثرا پرچرب هستن و نوع چربیشون هم از بدترین نوع چربی های گیاهی هست. بنابراین گول تبلیغات رو نخورید و در مصرف اینها هم زیاده روی نکنید.
شما سپهر دانش رو میشنوید. در رابطه با کاردرمانی در بیماران قلبی ریوی صحبت میکنیم به اتفاق دکتر زهرا احمدی زاده، پیشه تخصصی کاردرمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. خانم دکتر بفرمایید، خواهش میکنم.
در رابطه با تجویز ابزارهای کمکی از سیستم دیوایس ها صحبت میکنیم که با هم ممکن اینا به صورت موقت استفاده بکنن، مثلا ممکنه واچر بخوانیم به صورت موقت استفاده کنن برای جا به جایشون، یا اصلا و بعدها اینا حذف بکنن، یا در زمانهای خاصی بهشون توصیه میشه که حتما مثلا دستش را اگر بیدار میشن از خواب ازش استفاده کنن، ممکنه افت فشار داشته باشن از این تجهیزات استفاده بکنن. و این تجهیزات هم میتونه در واقع برای جابجایی موبیلیتی افراد باشه، همین که تجهیزات رو در واقع برای کارهای منزل بهشون توصیه بکنن که چطوری به کارهای شغلی کارها رو ساده تر بکنن، با حداقل انرژی بتونن این فعالیت ها رو انجام بدن. در واقع میایم این توانایی خود فرد و توانمندی که داره با اون فعالیت ها و تکاری که باید انجام بده یه تطابق ایجاد میکنیم با توجه به شرایط بیمارشون بتونن اون فعالیت ها رو حد اکثر شرایط رو اجرا بکنن. حالا اگر در این فرد فعالیت استراب از افسردگی تون افراد بشه، ممکن فعالیت رو توصیه بکنیم بهشون در جهت کاهش استراب و افسردگیشون بهبود خلق و خوشون باشه. و در این ممکنه حتی آموزش خانواده رو بخوایم درشون اعمال بکنیم. خانواده این افراد در واقع افرادی هستن که مراقبین این افراد هستن، چه نکاتی رو باید رعایت بکنن در ارتباط با این افراد، حتی مثلا نکاتی در حیطه خود مراقبتی هاشون هست، مثلا نکاتی مثل که اگر دارن حمام میکنن بخاطر بخار زیاد در حمام باز باشه، همچه آموزش هایی رو هم در کنار در واقع مداخلاتی که ساده همه در انجام میده هم به خود فرد هم به خانواده آموزش میده. یا تو ممکنه در واقع توی برنامه خود بازتوانی قلبی بخوام این برنامه ها چون از یاری های کار در میکنم چون تو خدمت مثلا اینا متناسب با فرد هست، وقتی با متناسب با فرد هست بسته به شرایط بیمار هم ممکنه تغییر بکنه. هر زمانی هم که تغییر بکنه ارزیابی های داینامیک رو مجدد ارزیابی میشه متناسب با در واقع سطح توانمندی اون فرد میتونیم مداخلات و برنامه ها رو
براشون
اعمال
بکنیم. سپهر دانش و موضوع تخصصی کاردرمانی در بیماری های قلبی ریوی به اتفاق دکتر زهرا احمدی زاده، عضو هیئت علمی علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان و پیشی تخصصی کاردرمانی. خانم دکتر، اگر در رابطه با مراحل مختلف کاردرمانی نکاتی باقی مونده، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. نکته دیگه هم خواستم اضافه بکنم که ممکنه گاهن بیماران خب به خاطر مصرف داروها شرایطی رو تجربه میکنن توی زندگیشون که این مصرف داروها ممکن اختلال تو فعالیت‌های روزمره زندگیشون یا فعالیت‌های شغلیشون داشته باشه، که حالا با مراجعه به کاردرمانی توی کاردرمانگر بهشون توصیه‌ای داشته باشه که بتونن با حداقل عوارض در واقع داروهایی که دارن مصرف میکنن فعالیت‌هاشون رو در زندگی اجرا بکنن یا در محیط کارشون هم همینطور بتونن اونها رو اجرا بکنن. یه حتی نکات مرتبط با رژیم‌های غذایی هم کاردرمانی و فعالیت‌های ورزشی میتونه توصیه‌ای بهشون داشته باشه.
خب دکتر، این کاردرمانی برای مراحل در واقع مختلف آیا تفاوت‌هایی هم داره یا خیر؟ چون ممکنه بعضی از بیماران در واقع دیر به شما مراجعه کنن.
بله.
بهترین زمان مراجعه کی هست و اگر دیرتر مراجعه بشه چه تفاوتی به وجود میاره؟
هر زمانی مریض ما احساس بکنه که در انجام فعالیت روزمره زندگیش، کارهایی که قبلا میتونست انجام بده، الان قادر به اجرا نیست، میتونه مداخله، میتونه در واقع مراجعه بکنه به کاردرمانی و مداخلات کاردرمانی دریافت بکنه. این که در واقع مرحله یک، مرحله دو متناسب با شرایط بیمار ما در نظر میگیریم. ممکنه حالا بر اساس در واقع تقسیم بندی هاشون بر اساس مثلا مت باشه که بیمار ما در چه سطحی از در واقع توانمندی های خودش از نظر قلبی عروقی هست، من چقدر میتونم از نظر متابولیکی از بیمار کار بگیرم و عملکردهاش رو اجرا بکنم. بیشتر فعالیت هایی که ما داریم اجرا میکنیم برای کیسا از نظر کار درمانی اینه که اون فرد حتما در واقع توانمندی خود فرد چقدر باید متناسب با اون فرد در اون بازه زمانیش بخوام برنامه درمانی رو بهش بدم. اینجوری نیست که حتما یک برنامه و سیکل مشخصی داشته باشه. به شدت این قضیه مالتی فاکتوریال، تحت تاثیر بخش‌های مختلفه. مثلا محیطی که اون فرد داره زندگی میکنه چه امکاناتی درش وجود داره، اون کاری که داره اون فرد انجام میده چه شغلی هست، چه کاری داره انجام میده، و کاردرمانی در واقع متناسب با نیاز خود اون فرد میاد براش برنامه درمانی رو اجرا میکنه. بنابراین تو هر فازی که از بیماری قلبی ریوی باشه مریض میتونه به ما مراجعه بکنه و از کاردرمانی خدمات دریافت بکنه.
آیا دسترسی به امکانات کاردرمانی در نقاط مختلف کشور فراهم هست؟
دونید بخش های بازتوانی قلبی خب همه مستحضر هستن، بخش های زیادی نیست که در کشور در فعال هست و عمدتاً هم سانتاش بر تهران هست. حالا شهر شیراز رو در جای نیستم که برنامه چطوری هست. در سمنان در حال راه اندازی بخش بازتوانی قلبی هستی. حالا یه بازدیدی هم اخیرا از وزارت بهداشت داشتیم که بیمارا میتونن مراجعه بکنن. حالا خوشبختانه حالا توی سطح شهر، حالا هم شیراز هم که خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی هستن، همکاری که مراجعه بکنن همکار کاردرمان هستن که بتونن بهشون خدمات ارائه بدن.
بسیار خوب. خب خانم دکتر احمدزاده، برای کسانی که درمان‌های مختلف رو در بیماری‌های قلبی ریوی طی می‌کنن، برای دوره‌های درمان تعریف شده است. آیا کاردرمانی هم دوره‌های درمان داره یا اینکه نه به عنوان یک امر توانبخشی باید به صورت طولانی مدت افراد به کاردرمانگر مراجعه کنن؟
بعد اصلا جراحی قلبی که انجام میشه و در واقع مداخلات بازتوانی قلبی میگیره، همون دوره که خب مداخلات کاردرمانی هم دریافت میکنن، ولی خب این بیماری مزمنی هست دیگه. افراد که خیلی وقتا مثلا بیمار هارت فیلر میشه، این بیماری مزمن میشه توی فرد. خب این فرد در زمانی که احساس کنه خب توی فعالیتاش الان به مشکل برخورده میتونه مراجعه بکنه. دیگه زمانی نیست که حتما در قسمت بازتوانی قلبی که مراجعه میکنم بعد از جراحی قلبی باز خب مداخلات رو دریافت میکنم، ولی بعد از اون هم در صورت بروز هر مشکلی توی زندگیشون، عوارض ناشی از بیماری توی زندگیشون، میتونن مراجعه بکنن و خدمات رو دریافت بکنن. به عنوان مثال مثلا در وقت تو فعالیت های شغلی شون این افراد دچار مشکل میشن، حالا یه شغلی داشته که الان به واسطه حالا هارت فیلری کرده مثلا یه آی براش ایجاد شده، یه اون شغل رو نمیتونه انجام بده و گاهن ممکنه مثلا مشورت بگیره که من چطوری باید کارهام انجام بدم، از چه فعالیت هایی توی این شغلم در واقع اجتناب بکنم، یه کار مثلا ممکنه خانه‌دار باشه چه کارهایی رو باید انجام بدم، توی بازه زمانی چه کارهایی رو بخوام هستش بکنم، به این شکل هم خدمات ارائه میشه.
آیا کاردرمانی در بیماری‌هایی که حالا در واقع بیمارانشون نیاز به بستری به خیلی کمتر دارن، مثل بیماری آسماتیک، هم کاربردی داره؟
ببینید در بیماری تنفسی در مجموعی که مداخلات رو بخوایم برشون اجرا بکنیم، بله بیماری های تنفسی هم کاردرمانی بهشون مداخلات رو اجرا میکنه. به خصوص در واقع توی این بیماران خب یه سری تمرینات هست برای عضلات کمک تنفسی، در واقع توانبخش تنفسی برای این بیماران نسبت کاردرمانی انجام میشه. یک سری هم خب برای بیماران تنفسی هم جدا از حالا این تمرین که انجام میدن، مسائلی که روی زندگیشون اثرگذار هست بحث خستگی ها و تنگ نفس ها هست. زمانی که تنگ نفس این فعالیت ها برشون اتفاق افتاد چیکار بکنن که اصلا اجتناب بکنن از این تنگ نفسی که در حین کارها هست برشون اجرا میکنن. و باز اینجا هم که این کار درمانی به شدت بسته به خود فرد براش درمان رو تعیین میکنه که اون فرد واقعا شغلش چه. ممکنه مثلا یه خانم خانه‌دار باشه بیاد بگه من واقعا تنگ نفس داره اذیتم میکنه تو کارام نمیتونم اجرا بکنم، من تمام فعالیت‌هایی که اون فرد داره انجام میده رو براش بررسی میکنم، چه فعالیت‌هایی داره انجام میده، چطوری باید در واقع فعالیت‌هات رو مدیریت بکنی و انجام بدی که این تنگ نفس کمتر اذیتت بکنه. البته همه اینا کنارش خب تمرینات و آموزش هم به بیمار میدن، خودشون هم اجرا میکنن تمرینات رو برای تقویت عضلات کمک تنفسی که حالا جلوگیری بکنیم از تنگی نفس و عوارض بیماری برای این بیماران و همین که در واقع جلوگیری بکنیم از خستگی هایی که ناشی از بیماری هست برای این بیماران.
و آیا برای کسانی که خانم دکتر نارسایی های قلبی هارت فیلیر بسیار شدیدی دارن که خیلی از فعالیت‌ها رو نمیتونن انجام بدن، کار درمانی این امکان رو فراهم میکنه که بتونن در واقع قدری از حالا اون استیج یا مرحله نارسایی قلبیشون کم کنن و توانمندتر بشن؟
بله ببینید گاهن خب بر اساس ایف بیمار ممکنه حالا شرایط بیمار همطور که فهمیدم مثلا گریدر بالا باشه و امکانش نباشه خیلی فعالیت فیزیکی اصلا توانمندیش نداشته باشه بیمار بتونه انجام بده، برای این افراد هم بالاخره انجام این سری فعالیت ساده ممکنه توصیه بشه که میگه باز هم متناسب با اون فرد هست، فرق ممکنه درش توصیه بشه که در واقع تبلت برش گذاشته بشه بتونه برنامه هاش فیلم ببینه، فعالیت هایی رو اجرا بکنه به شکل ساده که در حد توانمندی خودش باشه، ولی از اینکه در واقع بدون هیچ گونه فعالیتی باشه جلوگیری میکنه و خیلی به این افراد کمک میکنه که در واقع اون حس های افسردگی توشون کمتر بشه، حس های در واقع استراب توش کمتر بشه و مسائل سایکولوژیکشون توشون کمتر بشه، چون یک سری افراد خب مشخصا به خاطر بیماری قلبی محدودیت دارن تو فعالیت فیزیکیشون، داره کمک میکنه رو بحث مسائل سایکولوژیکالشون هم به خود فرد توصیه میتونه انجام بده هم به خانواده فرد.
بله در مورد نارسایی های ریوی کسانی که وابسته به اکسیژن هستن چطور خانم دکتر؟ چون در واقع هم کسانی که در کادر درمان هستن هم بیماران باید میدونن در چقدر باید انتظار داشته باشن بفهمن.
ببینید اونایی که حالا وابسته هستن ممکنه در خونه دست اکسیژن ساز رو استفاده بکنن یا تو وابسته باشن سیپاپ تایمای مطر استفاده بکنن، ممکنه به این افراد حتی خیلی فعالیت هم بهشون توصیه بشه از این دستگاه استفاده بکنن، محدودیت زیاد نکنه و بررسی میکنیم که حالا اون فرد تو کاری که داره انجام میده و مثلا تو کاری که داره اجرا میکنه با تکی که داره بتونه حداقل کارهایی که اونجا هست رو بتونه خودش اجرا بکنه و اون کاری که داره به شکلی ساده ترین شکل برای فرد تغییر بدیم و بتونه اون فرد مستقلا کارش رو اجرا بکنه. یا اگر مثلا قرار هست یه کار رو انجام بده، به مثال خیلی ساده براتون بزنم، مثلا توصیه‌ای که به افراد می‌کنیم در حین کارهای خونه بستنی خیلی در دسترسشون بذارم، مثلا اگر یک فردی هست که تو محیط کارش داره کار می‌کنه و مجبوره حالا کار کامپیوتری باید اجرا بکنه، هست دستور همه چیز در دسترسش باشه، همه چیز روی میز باشه، خیلی فعالیت‌های خم شدن روی زمین جابجایی انجام نده، یه خانمی هستن بهش آموزش داده میشه مثلا وسایل داخل کابینت خیلی دست در دسترس بذارید، جاهای خیلی دور نذارید، خیلی آموزش ها تو زمینه انرژی کانسرویشن حتی با استفاده از دستگاه های در واقع کمک تنفسی هم میتونه برای افراد انجام بشه، کنار همین ها در واقع فعالیت و تمرینات هم انجام میشه و این چیزی که ما همیشه توصیه میکنیم افراد فعالیت خودشون انجام بدن و حتی میگیم درسته بیمار قلبی ما یا بیمار ریوی شرط ناخوشایندی داره از نظر فعالیت فیزیکی، ولی حداقل فعالیت هایی رو که اون فرد میتونه اجرا بکنه باید اجرا بکنه. به خاطر تاثیر سایکولوژیکی که در واقع اون فرد باش مواجه هست، خودتون هم کاملا مستحضر هستیم، مثلا میتونه روی مسئله سایکولوژیک و عملکرد جسمی بیماران هم اثرگذار باشه. حداقل اثراتی که میتونیم کمش بکنیم توی بیمار به حد اقل برسیم.
بسیار خوب، گفتگو میکنم با دکتر زهرا احمدی زاده، پی اچ دی تخصصی کاردرمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. خب دکتر، اگر نکته‌ای باقی مونده در ذهن شما بفرمایید، اگر نه من سوال بعدی رو مطرح کنم.
خواهش میکنم. ممنون، سلامت باشید، هستم در خدمتتون.
خواهش میکنم. خب دکتر، شما ارزیابی بیماران رو چطور انجام میدین؟ چون بخشی از کار شما به هر حال مربوط به مسائل روحی روانی بیماران هم میشه. کسانی که دچار نارسایی های مزمن و بیماری های قلبی ریوی مزمن هستن مسائلی مثل افسردگی رو هم تجربه میکنن، در این زمینه چه اقداماتی صورت میگیره؟ حالا به صورت جزئی تر و تخصصی تر بخواییم بفرمایید. سلامت
باشید. دونید ارزیابی اولیش، خب ارزیابی سایکولوژیکال هم برشان انجام میده. اگر علائمی از افسردگی رو گزارش میکنن یا از استراحت، خب ابزارهای تخصصی برای افسردگی بیماران براشون تکمیل میشه و شدت افسردگی بررسی میشه. حالا اگر لازم باشه خب ارجاع داده میشه به در واقع روانپزشکان که دارو درمانی هم ممکنه با هم برشون شروع بشه. اما اون چیزی که اگر ما یک بیمار ببینیم که با در واقع بیماری‌های قلبی یا ریوی دچار افسردگی هست، توصیه‌ای که به افراد میشه اینه که اون فعالیت‌های رو اجرا بکنن در زندگیشون، حس‌های در واقع خوشایندی براشون داره. ممکنه یک فرد کتاب خوندن براش رضایت بخشی باشه و از این فعالیتی لذت ببره، یا یک فرد ممکنه مثلا از بازی‌های کامپیوتری لذت ببره. توصیه به فعالیتی که براشون لذت بخشه، حضور در جمع و با هم گفتن. ما مشاوره با خانواده داریم که خانواده جلوگیری بکنه از افسردگی افراد. خب خیلی از موارد واقعا وجود مسائل فیزیکی برشون، محدودیت‌های فیزیکال برشون خیلی زیاده. مثلا ممکنه یک بیمار قلبی باشه که حالا خونشون آسانسور هم نداشته باشه، 4 طبقه پله باشه، مجبور باشه بره بیا بالا و پایین، این برش معقول نباشه روزانه چند بار بخواد این کار انجام بده. خب توی این فرد بررسیش در حال حاضر با توجه به شرایطی که این فرد داره چه کارهایی رو میشه براش انجام داد. بیاد خود بیمار باید به من بگه که در واقع از چه کارهایی حس خوبی داره، چه کارهای مشارکتش رو انجام میده، اصلا فعالیت‌هاش چی بوده، اون فعالیت‌ها رو براش تنظیم کنه. بعضیشون خب قابل اجراست، بعضیشون قابل اجرا نیست. مثلا اینکه میگم از خونه بخواد بره بیرون، بره تو فضای پارک، اینا براشون قابل اجرا نیست. و در واقع با توضیح دادن محدودیت‌های فیزیکی بر بیمار و این رسونش به اینکه چه فعالیت‌هایی که در حال حاضر شما می‌خوای انجام بدی چیه، برسونیمش به اون که اون فعالیتی که قراره ازش لذت ببره، حس خوشایندی بهش بده رو در حداقل شرط هم هست اجرا بکنه. و توصیه ما به اطرافیانش اینه که در واقع این حمایت اجتماعی رو از اون فرد بیماریویشون داشته باشن، بتونه با حداقلیات این کارها رو انجام بده. یا خب ما خیلی وقتا تو فرهنگمون هست که خب مریض رو ممکنه اینکه وابسته باشه شروع کنیم بهش کمک میکنیم، این خیلی جنبه خوبیه، نداریم مثلا کار بکن، شما بیمار هستی اصلا نباید کار بکنی، این اتفاق نباید بیفته. یعنی بیمار تا جایی که میتونه توصیه میکنیم به فعالیتش برگرده. اگر نشسته تو خونه یه کار ساده بهش بدید اجرا بکنه. خیلی وقت در واقع مداخله کاردرمانی در بیماران، مداخله هست که صورت مشاوره با بیمار ممکن انجام بشه که این کارها رو به چه شکل انجام بده. اگر در حالت مثلا خونه هستی یه چیزی رو میخوان در واقع تمیز بکنن، کار زیادی نداره، این کارها رو بدن بهشون، مسئولیت هایی رو در خونه بهشون بدن. و اون بخش مشاوره که به خانواده میدیم خیلی کمک میکنه. الان برمشه که خود فردی از اون شدت افسردگی و مسائل سایکولوژیکال بیمار کم بکنه. در واقع ما با درگیر کردن بیمار تو اون فعالیت هایی که میتونه با توجه به شرایطش اجرا بکنه، مسائل سایکولوژیک رو بهش کمک میکنه که اثر کمتری رو زندگیش داشته باشه.
بسیار خوب. پس در واقع بخشی از درمان این گونه افراد هم به مسائل روحی روانی اختصاص پیدا میکنه. دکتر، ممکنه این افراد نیاز به اعمال جراحی داشته باشن، کاردرمانی برای بعد از عمل جراحی یا حتی قبل از اون تفاوتی داره یا خیر؟
ببینید، ببینید اگر مراجعه داشته باشن قطعا تفاوت داره، چون یه سری محدودیت هایی ممکنه بعد از جراحیشون داشته باشن، مثلا اینکه بخوان حرکت های ناگهانی تو اندام فوقانی داشته باشن، فشار دادن زیاد، پول دادن زیاد هست، این فعالیت ها خب بهشون توصیه میکنیم انجام ندن. ولی اینو واقعا باید خیلی ملموس برای بیمار توصیه بکنم تو چه کارهایی تو خونت نباید انجام بدی این فعالیت ها رو. مثلا شما اگر میخواید چیزی رو جابجا بکنی، شما اصلا نباید این کار رو انجام، تو چه کارهایی باید اینجا بکنی. یا اگر مثلا یک خانمی هست که داره در واقع تو خونه کارش انجام ده، شما اگر در یک شیشه محکم هست که باید فشار زیادی بدی، شما نباید این کار رو بکنی. یه آموزش ها در جهت در واقع محدودیت هایی که اون فرد داره توی فعالیت روزمرش چی هستم اجرا بکنه برای این افراد، هم رسطف ها میتونه خیلی کمک کننده باشه بشون.
خیلی خوب، متشکرم از شما خانم دکتر احمدزاده، سپاسگزارم، ممنونم بابت شرکتتون در گفتگو و نکاتی که مطرح کردید.
سلامت باشید، من عرض خسته نباشید میگم و خدا قوت خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ممنون از دعوتتون، متشکر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. به مناسبت هفته های ایران جان، این هفته هفته فارس، طرح سوال و طرح کیس را از استان فارس، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و در رشته آسم و آلرژی و ایمونولوژی اطفال داشتیم و اکنون دعوت میکنم که پاسخ سوال برنامه. استاد بفرمایید، خواهش میکنم در رابطه با پاسخ سوال برنامه.
بله، در رابطه با پاسخ این سوال، بیمار با توجه به اینکه در تمام طول سال مشکل داشته و هیچ وقت نبوده که چندین ماه بدون علامت باشه، یک مقداری اون بحث آسم رو در واقع کنار میذاریم. بیمار آسم معمولا به برونکودایلیتور جواب خیلی خوبی میده و بیمار برای مدتی علائمش خوب هست. همچنین در تست تنفسی ما هایپر ریاکتیو رو ندیدیم، همچنین بحث برونشکتزی. بنابراین آسم یک مقداری از گزینه هامون خارج میشه. در مورد بیماری فیبروسیستیک خیلی یا سیستیک فیبروسیس خیلی در واقع ما نزدیک هستیم بهش، پدر و مادر با هم خویشاوند هستن، در این مورد ما میتونیم به بیماری سیستیک فیبروسیس فکر بکنیم. گزینه‌ها خیلی نزدیکه، در تمام طول سال علامت داره و در عکس رادیولوژی و سی تی اسکن به برونشکتازی دیده میشه. ولی که موردی که وجود داره این هست که ما در این افراد دکستروکاردیا یا قلب در طرف راست رو نمیبینیم، پس این گزینه دوم یا در واقع فیبروز کیستیک رو کنار میذاریم و گزینه آخر سیندروم کمبود ایمنی است. با توجهی که بیمار بستری زیادی در سابقش نداره، عفونت ناحیه غیر از ریه رو نداره، ما باید فکر کنیم که این مسئله در ریه اتفاق افتاده. به همین جهت گزینه دوم که سیندروم موژک های بی حرکت پاسخ ما هست، در این مورد بیماری به عنوان آتوزومال رسسیو شناخته میشه. بنابراین جد پدر و مادر معمولا باید اقوام باشن و در اینها دکستروکاردیا دیده میشه. در بعضی از بیماری های ایموتلسیلیا سیندروم ممکن هست که تمام قسمت های اندام ها به صورت آینه‌ای باشن، یعنی کبد هم در طرف چپ، تحال در طرف راست هم قرار گرفته باشه، ولی که نبودن این علائم هم رد نمی کنه. یعنی ما ممکنه که یک مورد اشکال موژک ها داشته باشیم که حتی قلب هم در طرف چپ وجود داشته باشه و این تشخیص البته مشکل میشه، ولی که میتونیم به این مسئله فکر کنیم و این مسئله رو در نظر داشته باشیم. به همین جهت هست که تشخیص ما سیندروم موژک های بی حرکت یا ایموتلسیلیا سیندروم میباشد.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم دکتر نبوی‌زاده بزرگوار. ممنونم استاد، سپاس از طرح سوال و پاسخی که فرمودین. با شما خدافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
به پایان سپهر دانش رسیدیم. سپاس که ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم و خدا نگهدار.
دعوتی به استان فارس، سپیدان عطر خوش سیب سرخ هدیه می دهد، موانات درختان سر به فلک کشیده گردو را سایه خستگیت می کند، جهرم با جرعی شربت آب لیمو به استقبالت می آید.
سفر کردی عزیزم دلو خون کردی، منو
میمند عطر گلهایش را گلاب می کند و به فسا نیامده بهار نارنج ها سلامت می کنند. هر تکی از این خطه طعم و عطر و رنگ و خاطره هدیه می دهد. سخن عشق نان است که آید به زبان، بیا و ببین، بگو و بشنو. روایتی از سرزمین دین، حماسه، هنر. 19 تا 25 مهر ماه 1404، فارس ایران، ایران جان.
قد خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده، نپرس از حالم نگو چرا خون خرابی، خراب حال هر کی نگاهی چی شای تو کرده.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.